بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. اللهم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. تسلای دل امام زمان صلوات ختم کنید. هدیه به پیشگاه مقدس آقا علی ابن موسی رضا خواهر مکرمشون فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. ام سلمه رسول گرامی اسلام در حجرشون مشغول استراحت هستند. یه وقتی دیدن سید الشهدا علیه السلام که در دوران کودکی و طفولیت بودن میخوان وارد حجره بشن، ام سلمه ممانعت کرد، اجازه نداد که حسین علیه السلام وارد حجره بشه. صدای گریه ابی عبدالله بلند شد. ام سلمه نقل میکنه: دیدم سراسیمه رسول گرامی اسلام از خواب بلند شد و دوان دوان به سمت درب حجره آمد و بلند فرمود: ام سلمه رها کن حسینمو. آمد دقایقی در آغوش رسول گرامی اسلام. رسول خدا گریه کردن، فرمودن: ام سلمه انقدر حسینم تو این دنیا داغ و مصیبت میکشه. خاکی رو در آوردن، گفتن جریانی رو که امروز تو کربلا اتفاق میفته حضرت برای ام سلمه بیان فرمودن، تا اینکه خاکی رو در آوردن دادن به ام سلمه، فرمودن هر وقت دیدی این خاک تبدیل به خون شد بدون حسینم و تو کربلا کشته. امروز صبح ام سلمه خوابیده بود، یه وقت در عالم خواب دید که رسول خدا سر تا پا خاکی، خونالود، پریشان، مضطرب. عرض کردم: یا رسول الله این چه حالتیه در شما؟ فرمود: ام سلمه حسینم رو کشته. از خواب که بیدار شدم سراسیمه رفتم سراغ اون خاکی که پیغمبر خدا به من داده بودن، دیدم از کنار اون دستمال قطره خون داره جمعه. ما تو دو سه شب قبل روایت عرض کردیم که ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفتا مکتومه، و گفتیم ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا. اگه خاک امروز خون بشه دل من و شما که باید بیشتر خون بشه. ازا خواهش میکنم نه منتظر حرف من باشید نه منتظر روزه من باشید، بیقراری و استراب و باید در شما ببینن. خدا برای هیچ کدوماتون پیش نیاره، نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده، من برام پیش اومده. پشت در اتاق عمل بد بیماری که در لب مرگه، بهت بگن آقا خیلی خطرناکه دعا کنید، دیگه پشت اتاق عمل انقدر آدم با حسرت، مگه استراب، مگه تشویش، نگرانی، اصلا از خود بی خود میشه. شما مطمئن باشید دیگه تا ساعتی بعد حسین و کارش رو تمام میکنه. رضا منتظر نباشید که من حرف بزنم، از همین الان پرده رو از کنار گوشاتون بزنید کنار، صدایی رو که دم غروب قراره به گوشتون برسه، وا محمدا، وا علیا، وا فاطمتا، دم غروب بگن هازا حسین و کم مرحملون به دما. رفقای خود صدا به من بدن دم غروب، از الان بشنوید دیگه این امر رو و این مطلب رو. ازا خودتون باشید، منم چهار تا کلمه حرفی که وظیفه است باید بزنم میزنم، بعدش هم اگر اجازه دادن نفس یاری کرد چند جمله مقتلی هم براتون بخونم و الا. میدونید اونایی که امروز تو کربلا در مقابل امام حسین ایستادن ارمنی ها نبودن، مسیحی ها نبودن، یهود و نصارا نبودن. کسانی اومدن در مقابل امام حسین علیه السلام تو کربلا ایستادند، نماز خون بودن، اهل قیام و قعود بودن، اهل حج بودن، اهل جهاد صدر اسلام بودن. اما اومدن این معامله رو امروز تو کربلا با امام حسین کردن. خورده نگیرید، کد میدم و این کدها مستند به روایته، مستند به مطالب دقیقه. اگه ارمنی ها می اومدن روبرو امام حسین می ایستادن، خب حرجی نبود. اگه با صد رحمت به ارمنی، با صد رحمت به مسیحی، با صد رحمت به بعضی از ادیان دیگه، اونایی که در مقابل امام حسین ایستادن تو کربلا مسلمون بودن که مدعی بودن ما اهل قرآنیم، ما اهل قیام و قعودیم، حسبنا کتاب الله، تز اولین کسی بود که مسیر انحرافی رو تأسیس کرد. اون ملعون مسیر هر بلایی که امروز تو کربلا سر امام حسین میارن ریشه در همون دومی ملعون داره. خوارزمی که دیگه سنیه، من پارسالم اینو گفتم، شیعم نیست، سنیه. این خوارزمی سنی یک کتاب می نویسه به نام مقتل الحسین. تو این مقتل الحسین خوارزمی داره وقتی تیری به سینه حسین خورد چطور بود، چقدر تو عمق رفت نمی دونم، که ابی عبدالله نتونست از جلو خارج بکنه، از پشت خارج کرد. ناله ای زد و فرمود والله قتلنی فلان و فلان، والله قتلنی فلان. اگر میخواد ریشه قتل منو ببینید باید برید کوچه های بنی هاشم، ریشه تو اونجا دونده. تأسیس کردن این امر رو، تأسیس کردن این خطا و غلط رو تا کار رسید به کربلا. حالا مسیحی نبود، مسلمان بودند که اهل قیام و قعود و حج و اینها بودند. چرا اینها اومدند در مقابل حسین ایستادند و چه علل و عواملی دست به دست همدیگه میده؟ کسی که میگه من اهل قرآنم، کسی که میگه من اهل دینم، کسی که میگه من متشرعم، میاد در مقابل امام حسین میایسته به لا اله الا الله، به بدترین وضع ممکنی که قابل تصور است. به یک واسطه عرض میکنم، حاجه های غلامی ایشون مسئول استفتاءات دفتر حضرت آیت الله العظما بهجت بودن. صحبت شد راجع به روزه و مقتل و اینها، و فردی اومد خدمت آقا، منم بودم اونجا، ایشون در قید حیاتن، از مدرسین به نام حوزه هستن، میتونید مراجعه و سوال بکنید. مخصوصا اسم رو گفتم، من تقاضا میکنم چون حرفی رو که من میزنم اگر احیانا سند ارائه ندادم بخواید از من که من بگم. اگر چیزی از رو این کتاب براتون امروز خوندم، اسم این کتاب مقتل الحسین سید عبدالرزاق مقرم، ترجمه و شرح شیخ مرتضی فهیم کرمانی انتشارات سید الشهدا. چون پارسال من کتابو معرفی نکردم، این کتابی که دست منه بعدن اگر کسی خواست، مقتل الحسین عبدالرزاق مقرم، ترجمه های متعددی هم داره. عرض می کنم که اسمو مخصوصا بردم اگر کسی سوال کرد بعدن، که من بدونید از کی دارم نقل می کنم. به یک واسطه عرض می کنم، آیت الله العظمى بهجت، واسطم جناب آقای غلامی از مدرسین به نام حوزه و مسئول استفتاءات دفتر آیت الله العظمى بهجت تو قم بودن زمانی که آقا در قید حیات بودن. ایشون میگفت محضر آقا بودیم، کسی اومد روزه این نقل کرد که آقا این مصائب و این مصیبت ها و اینها آیا هست یا نیست. آیت الله العظمى بهجت یک کد دادن، فرمودن آن چه که تصور می شود کرد از ظلم و ستم تو کربلا به امام حسین انجام دادن. یعنی هر چی که تصور میتونی بکنی، یا هر چی. به خاطر همین من هیچ وقت سمت خیمه ها نمیرم، هر چی شما فکر بکنید بلا تو کربلا سر امام حسین آورد. حالا این مسلمونا، اون دوتا کدی که میخوام بگم اینه، این مسلمونا، ببخشید خورده نگیرید، این مسلمونا در مقابل امام حسین ایستادن، بلایی که امروز تو کربلا سر حسین آوردن، کد اول، اسلام اجازه نمیده این بلا رو سر کافر حتی بیارید. کد دوم، حتی تو پاره از موارد
اسلام اجازه نمیده این بلا رو سر حیوان حتی بیاره.
من دیروز یه جمله، دیشب راجع به زب میخواستم بگم، همه تون ریختید به هم. اگر این از تأثیر شنیدن کی بود مانند دیدن. حالا ببینید به عمه جان ما زینب چه گذشت. امام صادق فرمود خدا رحمت کنه اونهایی که دور هم میشینن و از ما میگن، خدا رحمت کنه ناله هایی رو که برای ما زده میشه، خدا رحمت کنه اونایی که برای ما به صرخه میافتن. انشاءالله امروز هممون به صرخه بیافتیم مثل رقیه تو خرابه. خدا رحمت کنه. حضرت میفهمد اتجلسون اتحدثون، آیا میشینید دور هم دیگه از ما میگید؟ والله کلام معصوم بهار الانوار مرحوم مجلسی، والله دور هم که میشینید و از ما میگید، بوی شما به مشام ما میخوره، ما لذت میبریم. والله وقتی میشینید دور هم دیگه از ما میگید، مثل ما میان شما مثل دانه جو میمونه، میغلطیم تا کنار شماهایی که امر ما رو احیا میکنید ما به آرامش میرسیم. بابا دستور داریم برید به صاحب عزا خودتون رو نشون بدید. ریاض تو همه چیز بده الا دو چیز. یک، دستور داریم عیادت بیمار میرید برید خودتون رو نشون بدید، بیمار تسکین پیدا میکنه. دوم، برید تو مجالس عزا خودتون رو به صاحب عزا نشون بدید. برید تو خونه بشینی؟ نه خیر. اون آقایی که عرضه میدارد لأندوبن نک سباهن و مساول ابکین نلک بدلت دمو ادمان، نیاز به گریه کن داره. امام زمان علیه السلام هر روز برای جدش گریه با صدا میکنه، یعنی ندبه میکنه. من و تو امروز باید چیکار بکنیم؟ مجسم کن تو ذهنت. فکر نکنی تو رو خدا من روزه ای رو که میام برای تو میخونم راحت میخونم و به جدم زهرا قسم تمام درد وجودم و مفاصلم رو میگیره. فکر نکنید راحت خرج میکنم، اما به این اعتقاد رسیدم اگر قرار زنگار از دل پاک بشه، اگر قرار کسی ثابت قدم و استوار تو این مسیر بمونه، با مقتل ناب ابا عبدالله الحسین، با مقتله، با روزه است،
با روزه انکسار قلب حاصل میشه. انکسار دل هم که حاصل شد، خدا فوری به گریه کنه امام حسین نگاه میکنه. ما همین رو میخواییم دیگه. سه دسته آدم بودن تو کربلا در مقابل ابی عبدالله علیه السلام ایستادن. دسته اول کیا بودن؟ کسایی که در صف دشمن بودن، مسلمون بودن اما تو صف دشمن بودن، تا آخرین قدم هم تو صف دشمن وایستادن، محاربه کردن و اون جنایت ها اتفاق افتاد. دسته دوم آدمایی که بی تفاوت بودن وایستادن و نگاه کردن، حتی بعضا نصیحت هم کردن. اون شخصی که برای خودش گنبد و بارگاهی هم داره، بعضی ها سر قبرش هم حتی میرن، از عباد زمان سید الشهدا علیه السلام بود. وقتی خبر جز ذکر و قرآن از زبونش چیزی نمیشنیدید شما، بهش خبر دادن حسین رو تو کربلا اینجور به شهادت رسوندن، یه دست رو دستش زد گفت عجب مردمی، با پسر دختر پیغمبرشون چه کردن. همین، هیچی دیگه نگفت. بعدن هم از این گفته خودش پشیمون شد که من یه لحظه از ذکر خدا غفلت کردم. این نهایت بیچارگیه. نشستن نگاه کردن، ناله حسین بلند شد، من کان فینا بازلن مهجته. اگر کسی میخواد در راه ما خون بده، موطنن علا لقاء الله نفسن فلیر حل معنا. ولی وایستادن. آقا حالا ببینیم، حالا نمیشه شما هم کتا بیای، حالا نمیشه راه بیای. بابا بحث حق و باطله، بحث فرد که نیست که، حق و باطله. دسته سوم، دسته که اصلا گفتن آقا ما بریم حجمون رو انجام بدیم، ما بریم نمازمون رو بخونیم، ما زندگیمون به راه باشه، تو دعوای علی و نمیدونم دیگری و حسین و معاویه و یزید و به ما چه ربطی داره. اینام بودن. این سه دسته. شما هر سه تا رو میتونید تو کربلا ببینید. بعضی وایستادن نگاه کردن، قربت حسین رو میدیدن و ای چه بسا ممکنه گریم میکردن، ولی فقط وایستادن نگاه کردن و هیچ عکس العملی نشون. وای بر اون دینداری که قربت ولی خدا رو ببینه رسما و علنا ولی خدا رو زیر پا میگذارن سکوت رو کنه، بعد تازه میگه سکوتم جهاده. جهاد. خدا کنه این نجابت کنار بره و ما دعا میکنیم دیگه نظام نجابت رو بذاره کنار و پته خیلی ها رو آب بریزه که بفهمن و منتقل بشن که از قبل چه خونی به دل امام شد تا الا زمان ناهازا. ولی خب اینا دارن از نجابت سوء استفاده میکنن. چرا در مقابل ولی خدا ایستادن؟ چه علل و عواملی ممکنه دست به دست هم دیگه بده؟ من فقط لیست فهرستوار 8-9 مورد و محضرتون نام میبرم فقط. 1. تاریک شدن فضای جامعه به خاطر شبهه ها. شبهه میان القاء میکنن. امامی که میفرماید دین ما، نظام ما، رکن نظام ما، رکن قانون ما ولایت فقیه، خیلی راحت میان ولایت فقیه. شما ببینید اگر تونستن تو یک جامعه بالاترین و بزرگترین مطلب رو هدف قرار بدن و از بین ببرن، دیگه از اون اومدن پایین و هدف قرار دادن دیگه کاری نداره. اگر تو مدینه بیان حرمت خانه زهرا رو از بین ببرن، دیگه تو کربلا بریزن خیمه ها رو آتیش بزنن و غارت بکنن، اگر یکی بتونه بی حیایی بکنه و این جرأت رو به خودش بده دست رو مادر ما زهرا بلند بکنه، دیگه اتفاقات بعدی زیاد نباید بذارید این حریم ها از بین بره. حریم ها که از بین بره، هر اتفاقی ممکنه بیفته. ببخشید، هر اتفاقی ممکنه بیفته. من یه حرفایی تا اینجا میاد خدا شاهده قورتش میدم. حریم دقیقاً تو تاریخ دیگه، تو تاریخ خاک برده. اگر ایشالله که به حق پنجتن آل عبا دروغه، اگر امروز تو کربلا اتفاقی افتاده، مثلا میگم معجری و چادری و فلانی و بهمانی رد شید، اگر این اتفاق افتاده، سلمان میگه، سلیم میگه سوال کردم سلمان وقتی وارد خانه زهرا شدن چه بود، چه حالی بود؟ ترجمه نمی کنم. سلمان میگه والله لا خمار لها. توجه میکنی؟ اگه بتونن قداست بالا رو از بین ببرن دیگه پایین خیلی راحت از بین، حرمت ها از بین میره، حریم ها از بین میره. شبهه تو ذهنت اومد عزیزم به خبره مراجعه بکن، شبهه تو برطرف بکنه. آدم هم برای برطرف کردن شبهه زیاده، آدم پیدا نکردی با 4 تا دکمه میتونی به سایت مورد نظرت مراجعه بکنی. شبهه تو ذهنت اومد تو مسیر ولایت، تو هر مسیری ما آدم داریم برای پاسخ گفتن. 2، بروز فتنه ها که نتیجه شبهه هاست. شبهه میارن، شبهه میارن، شبهه میارن، جامعه مستعد میشه برای ایجاد فتنه. 3، تز حسبنا کتاب الله. این تزو کی گذاشت؟ ملعون دومی. کنار بستر پیغمبر اینا که میگن قرآن، آخه هر کی دیدی هی میگه قانون قانون قانون، اول کسی که این قانون رو زیر پا میذاره خود اینان، خود اینان. اینا میگن برای ما قرآن خوبه دیگه، برای ما قرآن کافیه. قرآن نسبت به پیغمبر چی میفرماید؟ ما ینطق عن الهوا. قرآن نسبت به پیغمبر چی میفرماید؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. حرف از دهن پیغمبر میاد بیرون وحی الهیه. فرمود بیاری چیزی براتون بنویسم که بعد از من راه رو گم نکنید. با کمال وقاحت و بیشرمی گفت ول کنید این مردو. کی داره میگه دومی ملعون؟ به کی؟ به پیغمبر خدا که ما ینطق عن الهوا. رها کنید این مردو. ان هازر رجل لیهجر. این داره هزیون میگه، تب داره، ولش کنید. به پیغمبر خدا. قانون الهی زیر پا میزنن، قرآن زیر پا میزنن، بعد میگن ما قانونمندیم. در مقابل همین قانون که امام تأیید کرده، نخبه ها و خبره ها به این قانون، اگر کسی جرم و جنایتی انجام داده باید بیاد در مقابل همین قانون که قانون عدله باید بیاد پاسخگو باشه. یه دادگاهی تشکیل بشه، یه چیزی ما ببینیم سن خیر. همین اگر قانونمندن در مقابل همین قانون باید بیان پاسخگو باشن. جعل شخصیت، آخ آخ آخ، در مقابل اهل بیت. اومدن گفتن روایت حسن و حسین سیدای شباب اهل جنتن. گفتن خب شروع کنید به جعل حدیث. امام هم که نیست الان ازش بپرسیم آقا تو اینو فرمودی یا نه. بله ما بودیم یه روزی یه همچین حرفی شد و ما دلیل و علی ذلک. ولی ما یه سند محکم داریم، اونم صحیفه نور امام. سند محکم نه، اونم نه آقا، وصیت نامه امام که هست. امام فرمود هر چیزی از طریق رسانه در زمان حیات من یا مهر و امضای من پاش بود شما بگید، و ای چه بسا در مقطعی من کسی رو تأیید کرده باشم. اما ملاک حال افراده. ما چی مگه از بعضی از افراد میخواییم؟ چه چیز شاقی خواستیم؟ به حضرت عباس به هیچ کجا مست نیستیم. این آقا تو سایت اومده گفته اینا که صحبت میکنن تو هیئتان و نام مسجد آورده، اینا دارن از طریق حکومت ارتزاق میشن. بنده یک طلبم، از هیچ کجایم حقوق ندارم جز شهریه طلبگی. برید بپرسید، برید سوال کنید، از هیچ کجا من حقوق ندارم جز طلبگی و راه طلبگی. و سلام. ما یه انتظار داریم. اگر این انتظار انتظار زیادیه، چطور بعضی از افراد برای بعضی از عنصرهای معلوم الحال سینه چاک میدن، خودشونو خیلی راحت در معرض قرار میدن. ما بچه هیئتیا، ما که زیر بیرق امام حسین روز عاشورا جمع شدیم، توقع داریم. موضع خودتونو مشخص کنید، مسیرتونو کامل جدا کنید. سکوت شما داره کمک به دشمن میکنه. بالاخره برای لحظاتی هم که شده سیالشکر دشمن شدید شما. مگه چی از شما ما میخواییم؟ خواستیم زندگیتون رو ول کنید؟ خواستیم یه کارهای خیلی شاقی انجام بدید؟ نه خیر. ماها که به هیچ کجا وصل نیستیم جز این که به امام متصلیم، که او به امام حسین متصل بود، جز این که به ولایت متصلیم و ولایتم متصلیم، ما فرد برامون موضوعیت نداره، ما طریق برامون موضوعیت داره. آخه بعضیا میگن شما نسبت به فرد تعصب دارید. نه خیر. اگر تعصب نسبت به فرد داریم، چون اعتقاد داریم بهتر از این وجود نداره، وجود نداره. شما یه نفر رو بیا بگو بهتر از این ما نوکرتی. فرد موضوعیت نداره. ما تعصب رو سید علی، رو روح الله، رو هیچ کس نداریم. حتی تعصب رو علی هم نداریم. اگر میگیم علی و بعدش تعصب و تعبد داریم، چون اعتقاد داریم علی بهترین شخصیتی است که میتواند بعد از پیغمبر جانشین پیغمبر بشه. ادعامون اینه. شما بگو علی نه، کی؟ کس دیگه؟ هر کیو بیار بگو تو معیارها و ملاکها همراهی کرد با این علی، ما دست از علی برمیداریم میریم سراغ اون فرد. فرد پیغمبر فرمود من مرده باشم یا زنده، تو جنگی که شایع کردم پیغمبر مرده، شما دین رو نگه دارید، مواظب دین باشید. شروع کردن جعل شخصیت. خب ما بودیم که از اول، ما بودیم، ما بودیم، ما بودیم، این من جن زده به همه چیز. من یعنی چی؟ جالبه، طلبکارای این نظام، طلبکارا خودشونو بدهکار میدونن؟ بدهکارا؟ من یه پیشنهاد دارم، تقاضا میکنم اگه حاجه‌های عزیزم این پیشنهاد رو صلاح دونستن، یه کاروان تو همین ایام یا هر وقت که حاجه‌ها صلاح دونستن رو بندازیم، بگیم آقا ده تو اصلا یه رو هیئت بگیریم، کجا؟ آسایشگاه سارالله تهران، آسایشگاه جانبازای قطع نخاعی، یا آسایشگاه دیگه هم هست، من که نمیتونم برم، آسایشگاه جانبازای اعصاب و روانه، من که نمیتونم برم اونجا، فقط شنیدم یا یه صحنه هایی دیدم نمیتونم، اما جانبازای قطع نخاعی رفتم دیدم. تو رو خود بریم اونجا هیئت بگیریم، چه اشکالی داره؟ کاروان را بندازیم بریم اونجا. جالبه، میری پای درد دل اینا میشینی، اینا که هر چی داشتن برای نظام دادن و طلبکار نظام باشن دیگه، خدا شاهد سر تا پا خودشونو بدهکار میدونن و میگن چرا الان کار از دست ما بر نمیاد. دو تا جانبازن، یکیشونو من دیدم، یه جانباز دیگر رو ندیدم، جانباز علی محمدی و جانباز نریمانی، جانباز قطع نخاع کامل در سال 1359 یکیشون، 1360 یکیشون، در سن 19 سالگی. علی محمدی تو سارالله، جانباز نریمانی تو نجف آباد اصفهان، اونجا هم یه آسایشگاه جانبازه قطع نخایی هست. اصلا میری، من خدا شده 10 تا عارف بالله میخوام نام ببرم، مطمئن باشید یکیش اینا. دنبال عارف و سالک و واصل برید پیشش بشینید، یه نفس بهتون میزنه ببینید چه حالی پیدا میکنید. آی رئیس مرعوس، نمیدونم تو که مدعی هستی، چند بار رفتی آسایشگاه سارالله رو دیدی؟ چند بار رفتی پای درد دل اینا نشستی؟ حالا اینا که باید طلبکار باشن دیگه، جوون تو سن 19 سالگی قطع نخاع کامل، مثل یه تیکه، ببخشید این تعبیر، عذر میخوام از جانبازای عزیز، مثل یه تیکه گوشت رو تخت افتاده، یه تیکه گوشت. سه تا پرستار اینور اونوریش میکنن، اخیراً تشک مواج آوردن. یکی از اینا برگشت گفت، نمیدونم جانباز علی محمد، نه جانباز نریمانی ظاهرا برام نقل کرد، گفت من یه آرزو دارم الان که دیگه من نمیتونم، من شدم مثل یه، تعبیر خودشونه، عذر میخوام از جانباز عزیز، شدم مثل یه گونی، افتادم یه گوشه، من دلم میخواد همین جوری که گونی تو سنگر میذاشتن تیر و ترکشای بسیجیا رو، من بشم سنگر برای ولایت. چون شدن ایمان و باورهای ما، خودم رو میگم خاک شهر کوفه بر سرهای ما، فرق دارد کوفه بس با کربلا، ما کجا ایم و شهیدان در کجا. اینا شهیدای زنده ایمان دیگه. حالا جانباز علی محمدی، اینقدر من بالا رفتم پایین اومدم، بابا هر چی به اینا بدن کمه، هیچی ندادن، هیچی ندارن. گفتم که یه حرفی بزن، یه چیزی بگو. فکر میکنید علی محمدی چی گفت؟ گفت حاج آقا برام دعا کن، به مردمم بگید برای ما دعا کنند که خدا اینو از ما قبول کنه. 30 سال رو تخت افتاده، شوخیه؟ 30 سال رو تخت افتاده، میگه دعا کن خدا اینو از ما قبول کنه. یه جانباز دیگه، یه هیئتی از سمت پیروزی، اونجا بیمارستان عرفان بستری بود، رفتم عیادتش، پزشک میگفت حاج آقا من میدونم این چه دردی میکشه، ولی یه بار لب باز نکرده بگه آخ. 25 سال تو خونه است، جانباز قطع نخواه، پدرش هر بار میخواد بیاردش بیرون باید با یه چیز ببنددش به ویلچر که نیفته رو زمین. 25 سال مادر و پدر، پیرزن پیرمرد دارن از این. من تو شوخی ها همینجوری یه چیزی گفتم، گفتم حاج خانم اگه ببریم آسایشگاه بذاریم که بیشتر میرسن. گفت حاج آقا این حرفو نزنی ها، روزی که حمیدو از این خونه ببرم فردا جنازه منو بعد از این خونه ببرن. چهره ماندگار کیه؟ اینا نیستن؟ نه؟ نه؟ جانباز شیمیایی، شما نگاه کن جانبازای شیمیایی که خدا میدونه چه میگذره، میشنوید شما یکی از معصومین مسموم شده، دست به شکم یتمل ولو کتمل ول سلیم، درسته؟ شیمیایی ها هر روز میسوزن، هر روز میسوزن، کپسول باید رو دوششون بندازن تشنج نشن. خدا شاهده جانباز شیمیایی تو آباده بود، میگفت حاج آقا فقط دعا کن من به قافله شهدا ملحق بشم، پسر دانشجوام مرتب کنار من چون تشنج. اینا که باید طلبکار، همین رفقایی که الان زینت بخش جلسه ما هستن، بابا تمام سلامتیشونو برای ما گذاشتن، همه زندگیشونو برای ما گذاشتن، خانواده هایی که با اینا هستن همه سلامتی و زندگی و عیششونو برای ما گذاشتن، طلبکارای این نظام خودشونو بدهکار میدونن، بدهکارای این نظام خودشونو طلبکار میدونن، تحریف کردن در دین، هدف رو منحرف کردن و موارد دیگه. من سه تا علت میخوام بگم، ببخشید میخوام 5-6 دقیقه عرضم رو جمع کنم دیگه. سه تا علت میخوام بگم چرا بعضیا از ولی خدا عقب میفتن. قربت ولی خدا رو میبینن، سکوت. چرا؟ من سه تا علت براش میتونم بیان بکنم. یک، غروری در دل اینها به وجود اومده دیگه، ما در انتخاب مسیر دیگه نیاز به ولی خدا نداریم، خودمون میدونیم چی کار بکنیم، امان از این غرور، تکبر، ما دیگه نیاز نداریم، ما خودمون میدونیم چی کار باید بکنیم، عدم احتیاج به ولی خدا. دوم، علاقه به دنیا، علاقه به دنیا میسوزونه ریشه خیلی ها رو. اگه رفقا جلو منو نگیرن، من تو این علاقه به دنیا کتاب رو باز کنم یه جمله براتون بخونم. من گفتم اذیت میشیم میدونم، اما خواهش میکنم هر کی اذیت میشه گوشاشو بگیره بذاره من بگم حرفو. امروز علاقه به دنیا بعضیا رو به کجا میکشونه؟ جمع بین دنیا و آخرت. آقا ما هم مثلا معاویه رو داشته باشیم، هم حسین رو داشته باشیم، هم علی رو داشته باشیم، نمیشه، نمیشه. یا باید بری تو جبهه علی یا بری تو جبهه دشمن علی، بینش امکان نداره. لا اله الا ولا اله الا مذبذبین بین ذلک ما نداریم که. یا جبهه جبهه حق است یا جبهه جبهه باطل، جناح معنا نداره. مسیر ما به آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی، گفتن آقا شما کدوم قدی هستی؟ گفت خط من خط رهبره، که خط او خط امامه، که خط او خط پیغمبره، که خط حسینه، که خط خداست. ما این طرف و اون طرف نداریم، مشخصه. جبهه حق مشخص، جبهه باطل مشخص. زبیر، اگر از جبهه دشمن اومدی بیرون باید اعلام بکنی که من با علیم، و الا اگر سکوت کنی هنوز تو با دشمنی. مثل هور مرد باش. صبح اومد تو میدون، تا دیشب با دشمن بود، امروز صبح اومد تو میدون. چقدر آخه نجابت به خرج بده امام حسین؟ بعضیا مرام این هور که یه عمر از دشمن ارتضاق کرده رو هم ندارن، یه عمر از دشمن ارتضاق کرده ولی یک شب مردونگی به خرج داد، فکر کرد صبح بلند شد اومد. حسین جان رامم کج نمی کنم برم، دل بچهاتو شکستم، باید دلشونو به دست بیارم، پسرش، داداشش، غلامش، خودش. اول کسی بودم که رفت، امام حسین سرشو به دامن گرفت. ولی یه خدا نجابت به خرج میده. یه شب فکر کرد اومد، این همه زمان رفته، بابا فکر کنید بیاید بیرون از این وضعیت، میشه نجات پیدا کرد. جمع بین دنیا و آخرت نداره، جمع بین علی و دشمن علی نداره. یا حق با علی است یا حق با مقابل علی. اگر با حق مقابل علی است خب برو، اگه حق با علی است باید بیای در مقابل علی، باید بیای کنار علی. این انتظار رو داریم، این توقع رو داریم. زبیر، تو که یار پیغمبر بودی، تو که شمشیر زن بودی، تو که دلسوز بودی، رفتی تو لشکر جمل، باید الان بیای تو لشکر علی و اعلام موجودیت بکنی. ایها الناس، من تا دیشب تو لشکر عمر سعد بودم، الان اومدم زیر خیمه حسین. میشه هور؟ نمیشه. جمع میکنم بین دنیا، این تعلق به دنیا. آخ 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 آخ، یه جنایتی امروز غروب اتفاق افتاده تو کربلا، مال همینا که جمع میکنم بین دنیا و آخرت. حب دنیا میاد، حب دنیا بیاد هر جنایتی میخوان انجام بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. میدونم اذیت میشی، تقاضا میکنم اگر نمیتونی بشنوی گوشتو بگیر. اینا مستندات تاریخه، تاریخ که لال نیست. منم الحمدلله هنجرم یاری تا اونجا که یاری میکنه داد میزنم، شما هم داد بزنید. هر جا دیگه دیدید واقعا داری جون میدی داد بزن، بذار صدای من به گوشت نرسه. ولی من با تمام وجودم امروز داد میزنم، بذار قلبمون وایسه، بذار بمیریم. چه جنایتی امروز غروب تو کربلا، شهادت و میدان رفتن و همه اینا رو حاج آقا میان براتون میگن. اینا مال حاج آقا. یه جنایتی امروز غروب اتفاق افتاده، حب به دنیا انسانو به کجا میکشونه؟ حس روزه رو باید بگیریم. یه موکت دم در افتاده یا موکت که تو خیابون افتاده، این موکتیه که همه پاروش میزنن، هیچ کس نمیاد با طمع به این موکت نگاه بکنه مگر آدمی که دنیا صفت باشه. باریکلا گرفتی کجا میخوام برم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از کشته شدن حسین دنیا آدمو به کجا میکشونه؟ پس از آن که سپاه کوفه از کشتن حسین و یارانش فارغ شد، دست به غارت و یغماگری و تاراج و چپاول. از آقا فردا بیان تو نمیدونم اعلام کنن تو نشریه تو بگن آقا دیروز به خاطر مقتل خونی تو ارک یه نفر مرد. امام زمان ببخش آقا، خاک بر دهن من. یه کلمه است میدونم طاقت نمیاری، میگم دیگه، خواهش میکنم نمیتونی بشنوی بگیر گوشاتو، من باید بخونم. پس از آن که سپاه کوفه از کشتن حسین و یارانش فارغ شدن، دست به غارتگری و یغماگری و تاراج و چپاولگری لباسا و اشیایی که دنبال حسین. باریکلا. تازه بعد از این همه پامال سم ستوران شدن، بعد از این همه تیر زدن، رفقا زینب امروز سنگا رو کنار نزد. آخه میگه اومد نیزه ها رو کنار زد، شمشیر ها رو. نه 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 نه، زینب نیزه ها رو بیرون کشید، تیر ها رو بیرون کشید تا بدن حسین آورد بیرون. دونه به دونه میگم، اسحاق نامی اومد پیراهن حضرت رو دزدید. تو ساکت نباش، تو ساکت نباش، زینب داره میاد تو گودی قطرگاه ببینه. اخنس نامی اومد عمامه حضرت رو برد، اسود نامی اومد کفشای حضرت رو برد، یکی از بنی تمیم اومد شمشیر حضرت رو دزدید. بجدل اومد، بجدل اومد، بجدل اومد انگشتر حسین. یکی دیگه امام حسین یه لباس رو رو که دزدیدن، یکی دیگه اومد حسین زیر لباس یه پیرن کهنه به تنش بود که با خنجر سوراخ سوراخ کرده بود. نمیدونم این بی حیای حرومزاده چجوری اومد، چجوری. نه منو بل کن، من هیچی نمیشه. چجوری اومد؟ یکی دیگه مونده که دنبال بندی بود که حسین به کمر بسته بود. وعده دادم یه روزه رو حاج آقا منصور خونده من باز میکنم، ثوابش هم هدیه به روح پدر مادر حاج منصور و خانوادش و گذشتگان شما. دو تا کلمه است، قول دارم امروز باز کنم روزه رو، خدا حاج آقا منصور خونده، قول دارم باز کنم. رفقا چرا به بدن علی اکبر که میرسیم میگیم وقت تعوه به سیوف هم اربن اربا اربن اربا؟ میدونی یعنی چی اربن اربا؟ میدونی یعنی چی گوسفند رو دیدی به میخه قصابی آویزون کنن؟ وقتی علی اکبر اومد تو لشکر را رو باز کردن، میترسیدن حسین بیاد، میترسیدن ها بزن بزن، میترسیدن عباس بیاد، دیگه رسیدن میزدن میزدن، نمیدیدن به کجا فرود میاد، فقط میزدن جلو چشم حسین میزدن، میترسیدن عباس بیاد، میترسیدن حسین بیاد، گفتن تا نیومده. اما به بدن حسین که رسیدن، تعبیر اینه مقطع الاعضا، بابا زن و مرد خیابون، امام زمان داره میزنه خودشو، ها مقطع الاعضا مقطع الاعضا. حاج آقا منصور گفت مقطع. میدونی چرا؟ برای بدن علی اکبر وقت نداشتن، اما برای بدن حسین وقت داشتن. نشستن کلا
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8.